ابتداعا تبریک عرض میکنیم خدمت همه بزرگواران آغاز دهه کرامت میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که گذشت و انشاءالله در آستانه میلاد با سعادت امام مهربانی ها آقا امام رضا علیه السلام ولی نعمتمون هست. خدا انشاءالله به برکت این ایام و این دهه به ما توفیق زیارت این دو بزرگوار در دنیا و شفاعتشون در قیامت نصیب کنه که شفاعت حضرت فاطمه معصومه برای همه شیعیان چه از شیعی که چند میلیون سال قبل شیعه پیامبران بوده و تا آخرت که شیعه ائمه معصومین خواهد بود شفاعتشون رو در قیامت به عهده دارن، این ویژگی حضرت. انشالله ما هم جز این کسانی باشیم که مورد شفاعت قرار میگیریم و خب روایت های از امام رضا علیه السلام هر کس به زیارت امام رضا بره در سه جا حضرت میان به ملاقاتش، خدا انشالله نصیب روزی همه ما بکنه امام زمان رو دعوت کنیم به مجلس و محفلمون، اموات رو در این شب جمعه یاد کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم وعجل فرج. در شروع صحبتم باز هم از بیانات اخیر رهبر عزیزمون امام جامعه استفاده کنیم، تمرینی کنیم که انشالله مسلم زمان رو تنها نذاریم و به ادعا نیست، به پیگیری صحبتهای ایشون، رفتارهای ایشون، انتظارات ایشون از ما که انشالله در تاریخ باز هم جزء کسانی که پشت ولی جامعه خودشون رو خالی کردن نوشته نشیم. حالا در بیانات چهارم اردیبهشت ایشون که به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام محفلی بود، چند تا نکته خیلی مهم ایشون ایراد کردن که اگر دوستان و بزرگواران که حتما هم اینجور بوده پیگیر بودن و میدونن یادآوری بشه، بعضا اگر فرصتی نداشتن این مجلس و محفل ما هم با بیانات آقا انشالله متبرک بشه. ایشون در روایتی از امام صادق علیه السلام این روایت رو گفتن: ان الله قدر هذا الامر فی سنه 70. در تقدیرات الهی قرار بود سال 70 خلافت امام معصوم اتفاق بیفته، یعنی صندلی خلافت و اون حکومت جهانی در سال 70 اتفاق بیفته. اینو امام صادق علیه السلام میفرمایند. سال 70 کی بوده؟ بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، حادثه کربلا و در زمان امامت امام سجاد علیه السلام. این روایت از امام صادق. امام حسن مجتبی علیه السلام بعد از صلحی که با معاویه داشتن و در اون شرایط خفقان و تنها گذاشتن امام حسن مجتبی رو و در زمان فرمانداری معاویه بر شام بود، اونجا اومدن به امام خورده گرفتن، گفتن آقا چرا مثلا شما صلح کردی؟ اعتراض کردن بر امام. حضرت بعضی از جملاتی که در این پاسخ به این حرف ها دارن، یک جملش مربوط هست به این روایت امام صادق علیه السلام. امام حسن مجتبی میفرمودن که بله، میفرمودن در تقدیر الهی این ظلم معاویه و بنی امیه موقتی است. بعد میپرسیدن از امام حسن مجتبی کی خب قرار این ظلم ها تمام بشه، کی قرار حکومت جهانی اتفاق بیفته. این روایات مهدی زمان و حکومت جهانی رو پیامبر اکرم قولش داده بودن. سلام علیکم. ایشون میفرمودن در سال 70، 70 هجری، یعنی 70 رو، یعنی این سالهای 70 رو در بعضی از روایات داریم. بعد از واقعه عاشورا که اتفاق افتاد و امام حسین به شهادت رسید، یه روایت داریم فلما قتل الحسین علیه السلام اشتد غضب الله علی اهل الارض. در زمانی که امام حسین به شهادت رسید، خداوند متعال غضبی کرد بر مردم زمین. فأخره، حکومت جهانی امام معصوم رو به تأخیر انداخت. به کی موکول شد؟ الی مئت اربعین، به حدود سال 140، یعنی زمان امامت امام صادق علیه السلام. ایشون تا 148 امامت کردن، بعدن به شهادت رسیدن. این سال 148 به شهادت رسیدن. اینه که بعضا ما میشنویم که 4000 شاگرد داشتن، برای من خیلی جدید بود. رهبر عزیزمون گفتن که نه که 4000 مثلا شاگرد بیان بشینن پای صحبتشون. الان اینجا چند نفر هستن، مثلا فرض کنین 1000 امروز جلسه دارن، فردا 1000 نفر جدید. 4000 نفر روایت کردن از امام صادق، راوی حدیث امام صادق بودن. صحبت‌های امام صادق رو 4000 نفر روایت کردن. حالا توی یک مجلسی نشستن، توی یکی از مجالس امام صادق نشستن و یک چیزی از امام صادق شنیدن و اینو روایت کردن. پس 4000 راوی داریم ما، که ما میگیم خیلی ها میومدن خدمت امام صادق، آقا چرا قیام نمی کنید؟ بر اساس بعضی همین روایات بود که سال 140. شاید این روایات رو ائمه معصومین در خفا میگفتن، مردم اینو خیلی انتشار میدادن. یکی از دلایل این که تقدیر الهی عوض میشد و تدبیر ما باعث میشد تقدیر الهی عوض بشه. در خیلی از جاها تدبیرات ما باعث شده که تقدیر الهی عوض بشه. آیت الله بهجت، بارها هم گفتیم، آیت الله بهجت میفهمودن ما چند مرتبه بارها به یک قدمی ظهور نزدیک شدیم، خودمون کاری کردیم که از چی؟ زمان ظهور دور شدیم، باز فاصله گرفتیم. تدبیر ما تأثیر گذاره، نگاه ما تأثیر گذاره در تقدیر الهی. در زمان امام صادق انقدر این بحث امامت امام صادق و حکومت جهانی مشهور شده بود که زراره از اصحاب خاص و کسی که بیشترین روایات رو از امام صادق علیه السلام روایت کرده، بعضی وقتا به شاگردای خودش میگفت اون منبری که الان من میبینم منبر جعفر ابن محمده، که قرار امام جعفر صادق چکار کنه؟ اونجا به تخت به قول امامت بنشینه. این امامت رو منتظر بودن. حتی در یک داستانی، اینا صحبتهای آقا رو دارم من میگم، در یک جریانی همین زراره عرضه داشت به امام صادق، یا سفارشی داشت یا نامه ای نوشت که آقا یکی از شیعیان کوفه، چون زراره در کوفه بود، یکی از شیعیان کوفه مشکل مالی داره، اگر تو همین یکی دو سال قرار شما انشاءالله به امامت برید، امامت یعنی به خلافت، چون امام معصوم که امام همیشه، در زمان خلفای قاسب بعد از رحلت پیامبر هم امامت امیرالمؤمنین که سر جاش بود، خلافتشون غصب شد، حکومتشون غصب شد، بنه امامت سر جاش. ما در بحث ولی فقیه، امامت ولی فقیه در اون چارچوب خودش در زمان غیبت، امام به عنوان پیشوا، به عنوان ولی جامعه سر جاش هست. حالا رئیس جمهورها به عنوان خلیفه عوض میشن، حالا یه وقت خلیفه خوبی میاد، مردم بهش رأی میدن، تصمیم میگیرن، یه وقت هست مشکلاتی پیش میاد با رأی اشتباه، ولی اون ولی جامعه، رهبر جامعه سر جاش هست، که نایب اون امام جامعه است که همیشه سر جاش هست. آقا اگر قرار بیان که خلاصه این مشکلی بنده خدا حل خواهد شد تو این یکی دو سال، اگر قرار نیست بیاین که ما خلاصه پولی جمع کنیم، مشکل اینو حلش کنیم. حالا حتما این صحبت آقا رو شنیدین، شما برای شما آشناست. اینقدر منتظر ظهور بودند، اینقدر منتظر ظهور بودند که ما از امام صادق زیاد شنیدیم که آقا چرا قیام نمیکنین؟ حضرت میفرمودن برین این پشت اون مثلا تپه رو نگاه کنین، اگر به تعداد اون گوسفندها من شیعه داشته باشم قیام میکنم. 17 تا گوسفند بیشتر نبودم. با 4000 شاگرد و 4000 نفری که حالا میگیم شاگرد، یعنی جهت که روایت گفتن، یعنی اعتقاد داشتن به امام صادق. ولی کو اون کسی که بخواد مرد عمل باشه؟ الان هم اگر ببینیم در شرایط خودمون، در سبک زندگی خودمون، این خیلی مهمه که اگر ما با اسبانی عقب افتادن ظهور هستیم، این خیلی مهمه. یعنی اگر سبک زندگی اشتباهی داریم، نه که ظلم تنها به اون خانواده خودمون کردیم، اگر در اعتقاداتمون ضعیفیم، نه که به نفس خودمون ظلم کردیم. اینا حداقلیاست، یعنی به ظهور امام زمان ظلم کردیم. با ظهور امام زمان کلی مشکلات جامعه، کلی مشکلات جهان اسلام، مظلومین عالم که منتظر ظهور امام زمانن، منتظر منجی عالمن، حل خواهد شد. فهم میکنیم اگر من سبک زندگیم اشکال داشته باشه به خودم ربط داره؟ نه، تک تک ما افراد تأثیرگذاریم در ظهور امام زمان. حالا این فرضیاتی که من داشتم فکر میکردم، گفتم خدا چجوری اینا رو ما تجسم کنیم؟ ما با ادراکمون تصور کنیم که آقا مثلا دستگاه ظهور میخواد چطور باشه. حالا فرض کنید، حالا بلا تشبیه، ما خدمت امام زمان یکی برسه بگه آقا چرا ظهور نمی کنید؟ بعد چند تا پرونده داشته باشه، امام زمان بگه آقا این پرونده مثلا مشتبهیه یا فلانیه که این سبک زندگیش درست نیست، این پرونده ها تا تمام نشه من ظهور نمی کنم. امام معصوم ما باید بریم دنبالش، چه اگر نخوایم نمیاد. پیامبر نبیه که اگر چه بخواد چه نخوان مردم، پیامبر میاد بر اساس اون درکشون، بر اساس اون شرایطشون، فرهنگشون. همیشه پیامبران الهی بودن. پیامبر آخر از زمان اومد گفت خب دیگه شما به سطحی رسیدید که امام اگر بیاد بعد از من جانشین بیاد، شما اگر دنبالش باشید میاد دنبالتون. پس تک تک ما نقش داریم در این مسئله. به روایتی اشاره کردن، گفتن که در زمان امام صادق وقتی ایشون رو بردن پیش منصور، حالا با اون وضعیت، یه روایتی داره که خود منشی منصور این روایت رو گفته، یعنی مشخص دروغه، ولی برای بعضی از مطامع خودمون، برای بعضی از سیاست‌های خودمون در جامعه مردم رو فریب میدیم با این روایت ها. روایتش چیه؟ که وقتی که امام صادق اونجا رفت، امام صادق شروع کرد به صحبت کردن، گفت آقا بزرگان و پیامبران الهی اهل بخشش بودن، مظلوم واقع شدن ولی بخشیدن، شما هم منو ببخش، شمای منصور هم من امام صادق رو ببخش. کجا امام صادق حاضر خودشو بیاره پایین که حتی جانش در خطر باشه؟ حالا ما بعضی وقتا توی سیاست‌های جهانی، توی بعضی از فضاها، ما بگیم خب خلاص اشتباه کردیم، مشکلاتمون باید حل بشه، باید چیکار کنیم؟ عذرخواهی کنیم، باید بعضی وقتا کوتاه بیام، عقب نشینی کنیم. بعد اون جمله معروفی که از این بیانات معمولا انتشار پیدا کرده این بود که ائمه درس استقامت و ایستادگی دادن به ما. استقامت و ایستادگی، اینو داشته باشیم. در کنارش گفتن و درس منطق و استدلال، یعنی هم ایستادگی و هم اهل منطق و صحبت، مذاکره. بعد در صحبت قبلشون گفتن که ما نه خوشبینی افراطی به مذاکرات داریم، نه بدبینی افراطی به مذاکرات. خلاصه اینا با هم مربوطن. استقامت و ایستادگی یعنی این که ما محکم وای میستیم. حضرت زینب کبرا رو مثال زدن،
که در کاخ یزید چطور ایستاد و محکم صحبت کرد. این مسیر ائمه است. از اون ورم نه، خلاصه در خیلی از جاها ما مذاکره کردیم، خیلی وقتا صحبت کردیم، چارچوبش هم مشخص بوده. نه افراطی بخوام مخالفت داشته باشیم، نه خیلی افراطی بخوایم موافقت داشته باشیم و خوشبین باشیم. الان در کف جامعه تو حالا خیلی از جاها، حالا اسم نبریم کدوم فضاها، میبینین که طرف منتظر میگه آه دعا کنین که همین مذاکرات این روز شنبه بیاد، احتمالاً یک شنبه دیگه باز قیمت جنسا بیاد پایین. همه منتظرن، چیزی رو نمیفروشن یا چیزی رو همین بقول برای این معاملات بستگی به این مذاکرات داره. خب این خوشبینی بیش از حد افراطیه که آقا گفتن. این خوشبینی زیاد رو تو سایت سعدا آیه راجی یه داستانی رو از مردم لیبی نوشته بود، حالا شاید شما دیده باشین تو فضای مجازی. میگه اون بعد این که همه مردم توی فشار بودن، تو سختی بودن و منتظر مذاکره با آمریکا بودن، بعد که مذاکرات تمام شد و عقب نشینه های لیبی کرد، یک چیزهایی رو داد، خلاصه اقتصادش در خطر بوده، مردم منتظر بودن که بعضی از گشایش ها پیش بیاد و معاهداتی هم نوشت آمریکا که مثلا من به اینا عمل میکنم، تحریما رو بر میدارم، مردم خوشحال شدن که دیگه تحریم ها برداشته شد. با اون عقب نشینه هایی که لیبی کرد، سوء استفاده کرد، به تعهدات خودش آمریکا عمل نکرد، حمله کرد به لیبی، هرچی امید داشتن مردم از بین برد، ساختمونشون خراب شد، هرچی گفتن بعد از این مذاکرات من این ساختمون کامل میکنم رو سرشون خراب شد. حالا این در همون سایت نوشته بود که میگن یک به قول معروف کسی که اومده بود اونجا، یک جهانگردی که بیاد عکس بگیره از فضای لیبی، خراب شده های لیبی، کشتار لیبی که آمریکا اونا رو کشته و همه اینا رو به قتل رسونده، داشته فیلم میگرفته. میگن پسر بچه‌ای گفت که آقا این بله، گفت که آیا آنها به شما هم قول دادن که تحریم ها را بردارند؟ این جهانگرد از یک کشور دیگه‌ای بود که اونها هم یک مذاکراتی با آمریکا داشتند. جهانگرد گفته بود من از کشوری می آیم که هنوز باور دارند به این با تعهدات آمریکا و وعده ها را باید نوشت. یعنی پسره که اهل لیبی بود گفت که اینجا لیبی است، ما هم روزی نوشته هایشان را باور داشتیم. امضای کری چیه؟ تضمینه. اینا رو بارها به ما گفتن، همه چی رو معطل کردن و مشکلات جامعه الان ما، ناترازی های الان ما به واسطه همین 8-9 سالی بود که در اون زمان همه چی رو معطل مذاکره کردن. البته ایشون گفتن که آقا گفتن اصلا به دشمن خودمون، به طرف مقابل ما خوشبین نیستیم، خوشبین نیستیم، یعنی بدبین هستیم. با این همه جرم و جنایتی که در جهان اتفاق افتاده، هر جا نگاه میکنی ظلمی اتفاق افتاده، خلاصه یک نقشی داشته آمریکا. ولی خب از این ورم باید حواسمون باشه که بدبینانه هم خیلی افراطی نگاه نکنیم، انشالله که به سرانجام برسه اون چیزی که اتفاق بیفته که ظهور رو نزدیک کنه انشالله. اونم برمیگرده به نگاه درست ما و در جامعه، در کف جامعه ما چطور فکر کنیم، چطور تشخیص بدیم جبهه حق و باطل رو، چطور در این دوراهی حق و باطل انتخاب درستی بکنیم، از نهج البلاغه استفاده کنیم. این چند دقیقه رو با کلام امیرالمؤمنین مزین کنیم مجلس رو. حضرت در خطبه 50 که در این خطبه بعضی از دانشمندان میگن که این خطبه رو حضرت بعد از رحلت پیامبر اکرم، یعنی چند روزی بعد از رحلت پیامبر اکرم ایراد فرمودن. بعضی ها میگن نه، در زمان حکومتشون در جنگ صفین و جریان حکمیت این خطبه رو ایراد فرمودن. حالا اوایل این خطبه رو بخونم، خیلی طولانی نیست، اوایلش رو بخونم که خود کلام امیرالمومنین نور در مجلس ما. انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تبتدع. فتنه ها رو، ریشه فتنه ها رو در دو چیز امیرالمومنین خلاصه کردن. ریشه شون یکی هوای نفس، هوا و هوس، دوم این که احکام الهی رو تحریف و بدعت گذاشتنه. خلاصه برای اینکه من به هوا و هوس خودم بپردازم، یک مانعی میبینم به اسم احکام الهی. این احکام الهی باید جلوش برداشته بشه، باید تغییر کنه، باید تحریف بشه، باید بدعت ایجاد بشه تا من بتونم چیکار کنم؟ به هوا و هوس خودم برسم. بعد سرچشمه این فتنه ها رو حضرت میفهمودن بعد از رحلت پیامبر اکرم، یا جریانی که گفتیم و همین پیروی از هوای نفس و احکام دروغین. استدلالی که بعضی ها میارن، میگن اگر احکام دین بخواد در جامعه رواج پیدا کنه، اون مدینه فاضله اتفاق بیفته، امام جامعه، حاکم جامعه بشه. مگر امیرالمومنین نشد؟ امیرالمومنین حکومت کرد ولی مردم نخواستن. حتی در زمانی که اومدن التماس کردن و حاکم شد، امیرالمومنین شرط گذاشت با مردم، من به شرطی حاکم میشم که سنت پیامبر رو اجرا کنم، ولی مردم طاقت نیاوردن. 4 سال بیشتر طاقت نیاوردن. 23 سال تحمل کردن، 25 سال تحمل کردن که حاکم امام نباشه، ولی 4 سال و چند ماه بیشتر طاقت نیاوردن، تحمل نکردن. امامت امیرالمومنین رو که خودش حق بود، علیون مع الحق، الحق مع علی و علیون مع الحق، هر دو اصلا حق با علی بود، هر چی میگفت امیرالمومنین حق بود، ولی مردم نخواستن. تازه بعد از شهادتش شامیا و اینا که امیرالمومنین تا حدی میشناختن، میگفتن مگه علی نماز میخون که تو محراب به شهادت رسید؟ این در دوراهی بین حق و باطل، ببین چطور مردم تشخیص اشتباه دادن. ادامه میدن حضرت، میفرماین که یخالف و فیها کتاب الله. دلیلش اینه که هوا و هوس و تحریف هایی که در احکام دین به وجود میاد، اینه که مردم از قرآن فاصله گرفتن، با قرآن آشنا نیستن. ما با قرآن آشنا نیستیم، همه ما معترفیم که بارها اگر دانشگاه هم کسی رفته، کتاب های حوزه هم خونده، ولی قرآن رو یک بار ننشستیم ترجمهش رو بخونیم تا آخر. 500-600 صفحه رو شب امتحان خوندیم، 2 شب قبل از امتحان خوندیم، نمره‌ای گرفتیم، پاس کردیم، چیزی که یاد نگرفتیم. هر جور شده این درس رو گذراندیم، افتخارم میکنیم ما فلان درس و فلان صفحه، چند صفحه تونستیم بخونیم فلان شب. آیا یک بار قرآن رو نشستیم بخونیم؟ آیا یک بار تونستیم بشینیم ترجمه نهج البلاغه رو بخونیم که بعد تشخیص بدیم که الان رهبر جامعه داره چیکار میکنه؟ دقیقاً داره مطابق زمان امیرالمومنین عمل میکنه. و همون نقه‌ها و همون اعتراض‌هایی که الان ما داریم، زمان امیرالمومنین هم داشتن. به نسبه داریم میگیم، به نسبه، نه ما ابوذریم، نه ما سلمانیم، نه مشخصه، نه آقامون امیرالمومنینه. به نسبه داریم میگیم در زمان غیبت داره تاریخ اتفاق میفته. اگر با نهج البلاغه آشنا بشیم، خیلی از مسائل برای ما حله. به این نکته میخوام برسیم که حضرت میفرماید فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين. حالا ترجمهش میکنم، ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين. حضرت میفرمایند که اگر باطل از آمیختن با حق جدا می گردید، اگر باطل یک چهره حقی نمی داشت، یعنی همیشه باطل یک روپوشی از حق روش هست و حق همیشه یک روپوشی از باطل هست. به اون خاطر خیلی از مسائل حق رو ما اولش چیکار میکنیم؟ مقاومت میکنیم. یعنی اگر میخواست حق اوریان باشه و مشخص باشه، یک ذره ای از باطل روش نباشه، این باطل رو ما فرض کردیم بر اساس ادراک حسی خودمون چهره باطل بر این حق پوشوندیم. اگر این نبود که خب حق مشخص بود دیگه، ما انتخاب نیاز نداشتیم. خدا فتنه وقتی میگه یعنی امتحان داره میگیره، در بستر این امتحان میخواد انتخاب درستی ما بکنیم. خب اگر امتحان ساده بود که این جواب میشه حق، این هم میشه باطل، خب مشخص بود دیگه. پس باطل هم هیچ وقت اهل کفر دنبال باطل نمیرفت، اهل حق دنبال حق نمیرفت. با تشخیص به این حقه گیرم که ظاهر باطلی هم داشته باشه. به امیرالمومنین میگفتن، امیرالمومنین چیه؟ قتال العربه. یعنی دیگه کسی به اندازه امیرالمومنین آدم نکشته تو جنگا. عبر ابن عبدود اومد اول که خب صدمه دید، زخمی شد، افتاد روی زمین، آب دهنش رو جسارت کرد به امیرالمومنین، به صورت امیرالمومنین ریخ. حضرت بلند شد، چند قدم راه رفت، بعد اومد سرش رو جدا کرد. ای بابا، این کار اهل تکفیری ها بوده. چرا امیرالمومنین حرفا رو نباید بزنن؟ این روایت رو نباید بگن؟ این داستانا رو. همون چهره ای که بر اساس ادراک ما چی؟ یه چهره باطلی ما بر این حق که امیرالمومنین اند حق بودن. مگه ممکنه بگیم امیرالمومنین چهره باطلی داشتن؟ نعوذ بالله. ولی وقتی این داستانها رو میخونیم، سرش رو جدا کردن، سر امدم دولت رو جدا کردن. خب برای ما سخته. به امیرالمومنینی که وقتی بنی امیه اومدن، بنی امیه بدعت گذاشتن، بر اساس این روایت امیرالمومنین این خطبه که گفتن آقا بدعت ها در دین، هوا و هوس ها در دین باعث میشه که از قرآن دور بشی، فتنه ها اینجوری اتفاق میفته، ریشه فتنه ها ایناست. بنی امیه اومد، حالا موروثی کرد، بعد تحریف کرد قرآن رو، سب به امیرالمومنین میگفتن، دشنام میدادن به امیرالمومنین، 60 سال به امیرالمومنین دشنام میدادن تو خطابات به اسم اسلام، به اسم درس دین امیرالمومنین رو، اصل دین رو زیر سوال میبردن. خب اینا تحریفه، اینا بدعت در دین بود. بعد از اون ور در جریان عثمان خودشون کمک کردن، عثمان رو به قتل رسوندن. بعد از قتل عثمان باز پیران عثمان رو بلند کردن، به خونخواهی عثمان با امیرالمومنین جنگیدن. امیرالمومنینی که خودش و فرزنداش رو فرستاد برای حمایت، نه که حمایت، دفاع کردن از عثمان، که میدونست اگر حاکمی اگر بدم باشه بهتره که مثلا، بهتر از این که اصلا نباشه. مثلا میگن قانون بد بهتر از بیقانونیه. اگر یعنی این جریانات در بعضی از دولت‌ها داشتیم که استعفا می‌خواسته بده، آقا بارها استعفای بعضی از رئیس جمهورها مثل روحانی و اینا رو قبول نکردن. اینا می‌خواستن چند بار می‌خواستن استعفا بدن. واضحه که بدون رئیس جمهور خیلی بدتر از یک رئیس جمهور بده. شاید در دولت الان هم بعضی وقتا خسته شده باشن، می‌بینن شاید نتونن اداره کنن. آدم این کار نبودن، حالا به هر دلیلی اومدن. ولی باید بمانن، هم مردم آگاه بشن، هم نبود رئیس جمهور برای جامعه مشکلات ایجاد میکنه. دفاع کردن امیرالمومنین با فرزندانشون از عثمان. بعد اینا میان بر علیه امیرالمومنین میجنگن، به خاطری که به هوا و هوس خودشون برسن، به اون مطامع خودشون برسن، نظر مردم رو عوض کنن. میگن امیرالمومنین مگه نماز میخون؟ مگه به شهادت رسید؟ تو محراب چی کار میکرده؟ اینا بدعت هایی که در دین گذاشتن. دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. انتخاب، ما در انتخاب خیلی حواسمون باید باشه. مردم زمان ابی عبدالله هم میدیدن جو با کیه؟ با یزید. نگاه میکردن یه جمعیت 30,000 نفری در مقابل امام حسین، 72 نفر یار امام حسین. خب ما هم بودیم شاید انتخاب درستی نمی کردیم. یک چهره حقی رو باطل پوشونده بود به نام جمعیت، به نامی که گر خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش. یه چهره باطلی رو بر حق پوشونده بود. بابا اینا که کسی نیستن، تعدادشون انقدره، بلند شدن با زن و بچه اومدن چیکار؟ انتخاب اشتباه در همه زمان ها اتفاق میفت. الان اکثر جامعه شاید نگاه دیگه ای داشته باشن، ولی ما باید تشخیص بدیم حق کجاست، باطل کجاست. تاریخ مکرر داره اتفاق میفته. همون کسانی که ما داریم بهشون خورده میگیریم، لعنشون میکنیم، در یک دوره شاد بگذره و ما رو لعن کنن، اسم ما رو ببرن، حالا اسم نبرن، اسم جریانی که ما ازشون حمایت کردیم یا چهره حق رو درست انتخاب نکردیم. در اون جریانی که کربلا اتفاق افتاد، یکی از لحظات بسیار سخت ابی عبدالله که بشارت بهشت رو با یک خبر خیلی خوبی که به امام حسین دادن، اون قلب فشرده امام حسین علیه السلام رو امدار تسکین داد. این خبر در جریان شهادت حضرت علی اصغر بود. وقتی که ابی عبدالله، این طفل 6 ماهه‌ای که هر لحظه از شدت تشنگی و گرسنگی تلذی میکرد و میخواست به شهادت برسه، بر سر دست گرفت، بر بعضی از روایات، خب خیلی سخت بود برای ابی عبدالله. مردم مقابل امام حسین، این جبهه مقابل، داشتن کم کم یه حسی میگرفتن که حمایت کنن از امام حسین. بابا یک طفل معصوم، بچه رو که دیگه، حالا امام حسین میفهمدن بابا اگر با من، با این بچه من، با من اگر جنگ دارین، با این بچه که نمیخوام بجنگین، بچه داره خودش داره میمیره اگه شما بهش آب ندین. یک لحظه مردم میخواستن کاری انجام بدن که با اون حمایتشون از این احساس شاید وسیله‌ای بشه امام حسین اونا رو از جهنم نجات بده، ولی همین کار رو هم نکردن. ولی تشنگی اون بچه رو رفع کردن، ولی با خونش، با خونش تشنگی علی اصغر رو. اونجا بود که یک ندایی بین زمین و آسمان اومد که بعضی ها میگن حتی دشمنان ابی عبدالله اون ندا رو شنیدن که حسین جان بچه رو رها کن، به ما بسپار، در بهشت علی اصغرت رو شیر میدن. اینجا بود که ابی عبدالله این خونهای علی اصغرش رو بر آسمان ریخت، یه مقدار رو بر محاسن خودش زد، متبرک کرد این خون علی اصغر. السلام علیک یا ابا عبدالله. شب جمعه است، دلها رو راکی کن. و علی الارواح التي حلت بثنائک، آرزومندها کجا نشستن؟ علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم.